وقتی شما در یک فرهنگ عقل رو چیزی تصور میکنید، وقتی پا رو از این عقلانیت بیرون بگذارید، شما با صور دیگری روبرو میشید که اونها رو در واقع دیگه عقل تلقی نخواهید کرد. این مثال رو بارها بارها از من شنیدید و از تکرارگویی خودم پوزش میخوام، اما مسیر بحث من رو به این تکرارگویی ها میکشونه و اون این که پا به پای استعمار، وقتی برخی از این غربی ها، کشیش ها به دیگر جوامع مثل قبایل آفریقایی رفتن، یا فرض کنید اولین بار که غربی ها با سکبوس های آمریکایی مواجه شدن، دیدن اونها رفتارهایی دارن که با رفتارهای انسان اروپایی به هیچ وجه سازگاری نداره، لذا اونها رو قبایل وحشی، سکبوس های وحشی نامیدن. اما به تدریج آنتروپولوژی که رشد پیدا کرد، پدیدارشناسی که رشد پیدا کرد، این پرسش شکل گرفت که آیا ما باید بگوییم افراد غیر اروپایی وحشی هستند، فاقد عقلانیت هستند، یا آنکه آنها از نوعی عقلانیت در واقع برخوردارن که با خرد یونانی، با عقل یونانی، با عقل اروپایی در واقع تعارض داره، تمایز داره. لذا ما میتوانیم از یک تنوعی از عقلانیت ها صحبت بکنیم. من بازی مثال رو زدم، اگر شما به سنت عبری رجوع بکنید، فرض بکنید داستان قربانی شدن اسماعیل به دست ابراهیم رو نگاه بکنید، بر اساس نوعی از عقلانیت این حرکت غیر منطقی، این حرکت تبخش، این حرکت بربریته. اما توجه داشته باشید میلیون ها انسان در طی هزاران سال به این قصه و فرهنگی که حول داستان ابراهیم، یعنی همه انسان هایی که در افق معنایی و چارچوب های فرهنگی در واقع ادیان ابراهیمی زیستن، به این قصه ایمان داشتن و هیچ کس در واقع ابراهیم رو احمق تلقی نکرد، ابراهیم رو کودک آزار تلقی نکرد، بلکه داره با منطق دیگری، با خرد دیگری داره این قصه فهم و تفسیر میشه که با خرد یونانی، با خرد متافیزیکی، با خرد مدرن، با خرد علمی و تکنولوژیک متفاوته. لذا یا باید بگید ابراهیم فاقد عقل بوده است، یا باید بگیم ابراهیم از خردی برخوردار است که با خرد متافیزیکی در واقع متفاوته. همین قصه رو در خصوص مقایسه مسیح و ارسطو میتونید ببینید. بی تردید آنچه که ارسطو میگفت برای مسیح در واقع آشنایی وجود نداشت. مسیح با خرد یونانی آشنا نبود. خرد یونانی خردی است که دائما با مفاهیم سر و کار داره، اما عیسی مسیح دائما با ایماژها و تصویرها و قصه ها و حکایت ها در واقع، از تمثیل ماهیگیر، به کسی ماهی ندید، ماهیگیری یادش دهید، پدری دست فرزندی دست پدرش را رها کرد، ببینید همش داره ایماج میگه، از مفاهیم و مقولات فلسفی استفاده نمی کنه. حالا آیا باید بگوییم که مسیح فاقد عقل بوده است و عقل آن چیزیست که در ارسطو و متافیزیک ارسطو خودش آشکار میکنه، یا باید بگوییم که همان گونه که مسیح با خرد و عقل یونانی ارسطویی بیگانه بود، در واقع ارسطو هم در واقع با خرد و عقلانیتی که در سنت ابراهیمی وجود داره، در سنت مسیحی و در شخص مسیح وجود داره، در واقع بیگانه بوده. لذا همه ی حرف اینه که به یک معنا معنویت از برای خودش عقلانیت و خردمندی خاصی برخورداره، اما این خردمندی متافیزیکی منطق محور نیست. این رو باید توجه داشته باشیم. خب پرسش بعدی اینه که ترکیب معنویت و عقلانیت به چه صورتی می باشد؟ ببینید باز من فکر میکنم که این پرسش مبتنی بر همون مفروضات ذاتگرایانه ارسطویی است، یعنی مبتنی بر ناخودآگاه مبتنی بر نوعی تفکر غیر تاریخی است. باید توجه داشته باشیم که تفکر معنوی عقلانیت خاص خودش رو برخورداره، اما این عقلانیت در واقع عقلانیت متافیزیکی نیست. من این حرف رو بارها بارها در چارچوب سنت تاریخی خودمون زدم. نگویید حافظ شاعر از فاقد عقلانیت و فاقد تفکر و ابن سینا و ملا صدرا و فارابی در واقع حاملان عقلانیت در سنت تاریخی ما بودن. به نظر من اگر بخوایم عقل ایرانی و خرد ایرانی رو بیابیم، اون رو باید در اشعار حافظ یافت. اشعار حافظ بیانگر مجموعی از احساسات و عواطف نیست. اشعار حافظ بیانگر نوعی خرد است که این خرد با خرد متافیزیک یونانی متفاوته و فارابی و ابن سینا و ملا صدرای ما در واقع خردی رو بیان میکنن که این خرد به خرد متافیزیک یونانی نزدیکتره. بس اینجا صحبت از دو گونه خرد است، صحبت از دو گونه عقلانیت است، نه اینکه به اصطلاح سخن از تعارض عقل با احساسات باشد، تعارض خرد با عواطف باشد، تعارض شعور با شور باشد. این به اصطلاح دایکوتومی، این ثنویت شعور و شور، این ثنویت شعر و تفکر، این دایکوتومی و ثنویت به اصطلاح عقلانیت و احساسات، در واقع این تعارض متافیزیکی است. یعنی در سنت متافیزیک شعر تحقیر میشه، قوه خیال تحقیر میشه و فاهمه در مرتبه بالاتر از قوه خیال قرار میگیره و منطق در مرتبه بالاتر از در واقع تجربه های زیسته قرار میگیره. اما نوعی دیگر از تفکر وجود داره، نوعی دیگر از خرد وجود داره که این در واقع خردی است که در واقع پرشوره. در اینجا شور و شعور نوعی وحدت داره. این خردمندی با خرد سرد و فسرده متافیزیکی بسیار بسیار متفاوته. به یاد داشته باشید که سهروردی نام یکی از کتابهاشو میگذاره عقل سرخ. خب یک نوع استعاره است، یک نوع مجاز، کاربرد رنگ سرخ. در واقع اینجا نوعی عقل وجود داره، نوعی عقلانیت وجود داره که این عقل اشراقی، این عقل شهودی در واقع با عقل مفهومی در واقع تمایز داره، اما برای خودش در واقع اصول و مبانی خاص خودش رو داره، اصول و مبانی خاص خودش داره. به هر حال اینکه ترکیب معنویت و عقلانیت به چه صورته، به نظر من این سوال ناشی از اینجاست که ما عقلانیت رو فقط و فقط یک صورت تاریخی براش قائلیم، فقط و فقط یک معنا براش قائلیم، به این معنا ذاتگرا هستیم. یعنی فکر میکنیم هر موقع میگیم عقل، ضرورتا این عقل باید عقلانیت منطق محور متافیزیکی باشه. حال وقتی از نسبت و ترکیب معنویت و عقلانیت صحبت میکنیم، سوال این است که حال معنویت را با عقلانیت منطق محور متافیزیکی که منجر به ظهور عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید شده چگونه جمع بکنیم؟ یعنی معنویت رو با عقل متافیزیکی و عقل علمی و تکنولوژیک چگونه باید جمع بکنیم؟ خب در واقع اینجا باید بگم که وقتی این سوال مطرح میشه، در واقع باید توجه داشته باشیم اگر معنویت رو بخوایم تحت سیطره عقلانیت متافیزیکی در بیاریم، این عقلانیت متافیزیکی مثل اسب تروا میمونه که وقتی وارد قلعه تفکر معنوی میشه، از این معنویت چیزی باقی نمیمونه و به سهولت این عقل متافیزیکی تفکر معنوی رو از درون میخوره، سکولاریزش میکنه و نهایتا بر اون غلبه پیدا میکنه. بذارید یک مثال تاریخی بزنم. وقتی مسیحیان اولیه با فرهنگ یونانی رومی برخورد کردند، در واقع فرهنگ یونانی رومی رو استهزاء کردن و گفتن ما رو مسیح و عشق مسیح هست و ما با بلاهت و در واقع حماقت یونانی چه کار داریم. یعنی تفکر یونانی براشون مظهر بلاهت بود، مظهر نادانی بود. اما یواش یواش متوجه شدن مسیحیان که میخوان با مشرکین دیالوگ بکنن، گفتگو کنن، اونها رو به مسیحیت دعوت بکنن، میخوان به پرسش هایی که یونانی ها و رومی ها و طرح شبهاتی که به وجود می آوردن پاسخ بدن. لذا ناچار میشن که آرام آرام یه مقداری پذیرش مثبت از خودشون نسبت به فرهنگ یونانی رومی نشون بدن. بعد در مراحل بعدی اگر به اصطلاح مسیحیان صدر تاریخ مسیحیت در برابر تفکر یونانی قد علم می کردن و در واقع اورشلیم رو در برابر روم قرار می دادن و خودشون رو از سرزمین اورشلیم می دونستن و تفکر رومی رو در واقع تفکر الحادی تلقی می کردن، یواش یواش گفتن که اصلا می دونید چیه؟ سقراط که جام شوکران خورد شهید شد و او در واقع زمین ساز ظهور مسیح و مصلوب شدن مسیح بود. و یواش یواش گفتن که در واقع سقراط در میان یونانی ها همان نقشی رو داشت که موسی در میان یهودی ها داشت و همونجور که موسی حکمت الهی را از جانب خداوند برای عبری ها آورد، برای یهودی ها آورد، سقراط هم در واقع حکمت رو برای یونانی ها آورد. یک نوع پذیرش بود. یواش یواش در واقع در قرون دوم و سوم در واقع تفکر مسیحی با تفکر افلاطونی پیوند خورد. در تفکر افلاطونی وجوه شهودی هنوز وجود داره، هنوز وجوه معنوی وجود داره. بین تفکر افلاطونی با تفکر مسیحی تقریبا حدود 800 سال همزیستی وجود داشت. اما همین که از قرن 11 به اون سو بعد از توماس آکویناس در واقع تفکر مسیحی با تفکر ارسطویی پیوند خورد و تفکر ارسطو جای تفکر افلاطونی گرفت، به فاصله 2 قرن، یعنی در قرن از قرن مثلا 12 و 13 به بعد، رنسانس شروع شد و بعد در واقع فروپاشی ایمان مسیحی و قرون وسطا، قرون وسطای مسیحی به پایان میرسه. و در قرن، یعنی به فاصله 2 قرن، وقتی تفکر ارسطویی، تفکر منطق محور ارسطویی در واقع با مسیحیت پیوند خورد، قلعه ایمان مسیحی کاملا در واقع به تفکر سکولار تحویل داده شد و تفکر سکولار بر ایمان مسیحی کاملا غلبه پیدا کرد. به هر حال میخوام بگم که اگر شما بخواید تفکر عقلانیت متافیزیکی رو و بدتر از اون عقلانیت علمی و علمی تکنولوژیک جدید رو با معنویت پیوند بدید، به سرعت در واقع این تفکر معنوی روح خودش رو از دست میده و کاملا سکولار میشه. در همین راستا میخوام به سوال آخر دوستمون جواب بدم که پرسیده بودن نظرتون در مورد دیدگاه های جناب آقای ملکیان در مورد پروژه عقلانیت و معنویت ایشون چیه؟ پاسخ من اینه که در واقع این پروژه به هیچ وجه اصالت نداره. این پروژه به هیچ وجه جدی نیست. دلیلش اینه که آقای ملکیان فاقد تفکر تاریخی تا به امروز بوده و درکی از تاریخیت تفکر ایشون نداره و ایشون در واقع میخواد معنویت رو به نحو خیلی مکانیکی، در کنار عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت علمی و تکنولوژی قرار بده و در واقع این معنویت در واقع با اون عقلانیت نسبتی نداره. این معنویت در واقع مبانی عقلانی خاص خودش رو داشته. لذا این معنویتی که دوست و برادر و حتی بتونم بگم استادم آقای ملکیان که از ایشون خب من چیزهای زیادی هم آموختم اما واقعیت اینه که اگر بخوام به زبان فلسفه صحبت کنم، این پروژه به هیچ وجه جدی نیست و در واقع نهایتاً این معنویت کاملا سکولاریزه میشه و تفکر متافیزیکی بر اون غلبه پیدا میکنه، آنچنان که در زبان و اندیشه و آرای آقای ملکیان هم میبینیم که رنگ و بویی از تفکر معنوی وجود نداره و تلاشی است برای نوعی تفکر متافیزیکی. لذا حرفم اینه که معنویت عقلانیت خاص خودش رو داره و اگر ما بخوایم که معنویت رو از اون عقلانیت خودش، یعنی مبانی اونتولوژیک، اپیستمولوژیک و آنتروپولوژیک خاص خودش جدا بکنیم و اون رو با عقلانیت منطق محور متافیزیکی یا بدتر از اون با عقلانیت علمی و تکنولوژیک پیوند بدیم، از معنویت چیزی باقی نخواهد بود و نتیجه اون همون سکولاریسم و نیهیلیسم نیستیست که جهان کنونی اسیر اونن و این نوع تلاش های مذبوحانه برای دفاع از معنویت ره به جایی نخواهد بود و نهایتا ما به نیهیلیسم و سکولاریسم تن خواهیم داد، آنچنان که در جامعهمون میبینیم، در دوستانمون و در هوادارانشون میبینیم. خب سوال بعدی اینه که مکاتب معنوی چگونه هویت انسانی رو چه در قالب فردی و چه در قالب اجتماعی ایجاد میکنن؟ تفاوت‌های مکاتب در ایجاد چنین هویت‌هایی چیست؟ ببینید، من نمیدونم مراد پرسشگر از مکاتب گوناگون معنوی چیه. گاه مراد اون از مکاتب گوناگون معنوی اینه که فرضاً در سنت عرفان اسلامی ما به اصطلاح فرقه های گوناگون داشتیم، جریانات گوناگون داشتیم، مثلا عرفای اهل فرض بکنید که اهل قبض داشتیم، عرفای اهل بسط داشتیم، فرض بکنید که اویسیه رو داشتیم، فرقای شاه نعمت الله ولی رو طرفدارانش داشتیم و غیره و غیره. خب اینها یه خطوط مشترکی دارن، اما سرسلسله این به اصطلاح جریانات هر کدوم برای خودشون تجربیات زیسته‌ای از حیات معنوی داشتن. این جریانات گوناگون البته افق مشترکی هم داشتن، افقهای مشترکی داشتن، حالا در بعضی جوانب فرعی اختلافهایی هم داشتن. از سوی دیگه وقتی مکاتب گوناگون معنوی صحبت میکنیم، میتونیم به سنن گوناگون معنوی توجه داشته باشیم. اینکه فرق اون سنت معنوی هندی چگونه بود، سنت معنوی در واقع در سنت معنوی که در سنت ادیان ابراهیمی است چگونه است. خود اینجا هم باز تمایزهایی میبینیم، یعنی معنویت در حوزه اسلام به نحوی ظهور و بروز پیدا میکنه و معنویت در عالم مسیح به نحو دیگری، چون تجربیات زیسته مسیح با پیامبر ما یکی نبود. مسیح ازدواج نکرد، مسیح نوعی در واقع زیستن داشت که پیروان او نوعی تارک دنیا شدن، ازدواج نکردن، مجرد باقی ماندن. اما پیغمبر ما مرد سیاست بود، مرد شمشیر بود، مرد تجارت بود، مرد خانواده بود. اینها دو تجربه زیسته گوناگون از حیات معنوی رو داشتن. به حال اینکه اونها چگونه هویتی رو شکل میدن، چه در قالب فردی و چه در قالب اجتماعی، فکر میکنم نیازمند یک مطالعه تاریخیه. یعنی در واقع ما فرهنگ هندی رو بررسی کنیم به لحاظ آنتروپولوژیک، که در واقع یک فرد هندی که در سنت تفکر معنوی هندی چه ویژگی هایی پیدا میکنه، یا در سنت مسیحی یک عارف مسیحی مثل مایتر کارت، مثل فرض کنید آگوستین و دیگران، اینها چه ویژگی هایی پیدا میکنن، و در سنت عرفان اسلامی افراد چه ویژگی هایی دارن. باید دست به یک کار تطبیقی زد و همچنین جوامعی که در سنت مسیحی شکل گرفتن، یعنی امت مسیحی رو ویژگی‌هاشون رو یه پژوهش مورد پژوهش تاریخی قرار بدیم، امت اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم به لحاظ فرهنگی و با روش های پیدارشناسانه، یعنی به پیدارشناسی فرهنگی بپردازیم، پاری از استنتاج ها رو میتونیم بکنیم که هر کدوم از اینها به لحاظ فردی و در قالب اجتماعی چه ویژگی هایی دارن که نیازمند یک پژوهش تاریخی است. تفاوت های مکاتب در ایجاد چنین هویت هایی چیست؟ خب من فکر میکنم بعد از این مطالعه تاریخی است که میتونیم تفاوت ها رو بگیم. به هر حال میخوام بگم که فرضاً در عالم اسلام عرفان، حالا نه در همه جریانات اما در بسیار از جریانات عرفانی در عالم اسلام، شما وجوه اجتماعی نیرومند میبینید، تاریک دنیا به اون شکل نمیبینید. بر اساس این تجربه زیسته پیامبره که ما پیامبر رو کنم گفت لا روحانیت و الاسلام، در اسلام روحانیت نداریم یا روحانیت دین من جهاده. ما خیلی از عارفان رو میشناسیم که در واقع وارد میادین جنگ هم شدن، خیلی از عرفای ما در مقابله فرسون با مغلها کشته شدن، یا در جنگ هایی که صورت می گرفت با مشرکین کشته شدن و در این حال یک زیست معنوی هم داشتن. یک چنین وجوهی رو شاید در عرفان مسیحی فرزن نمی بینیم و عرفای مسیحی بیشتر در واقع نوعی به روحانیت، به صومعه ها و ترک حیات دنیوی به اصطلاح می پرداختن. خب سال آخر این جلسه، چون سالهای بعدی بحث رو وارد فاز دیگری میکنه و من فکر میکنم نیاز به فرصت مبسوطتری هست، سال آخری که این جلسه بهش میپردازیم از این 40 سالی که دوستان برای من ارسال کردن اینه که هویت‌های معنوی ساز چه تفاوت‌هایی با هویت‌های مادیگرا دارن، چه شکاف‌هایی رو با هویت‌های مادیگرا ایجاد کردن. خب ببینید، فرد معنوی جهان رو معنادار می‌بینه به لحاظ اونتولوژیک، نه به لحاظ روانشناسانه، چون ممکنه یه فرد مادی هم در زندگیش معنایی داره، فرض کنید به دنبال زندگی بهتر برای فرزندانش، برای خانوادش فرزن. مرادم این نوع معناها نیست، من در مورد معنا قبلا صحبت کردم. فردی که معنوی است جهان رو معنادار میدونه و من رابطه امر فرامحسوس با معنا رو در جلسات پیشین بیان کردم. اگر امر فرامحسوس رو انکار بکنیم، در واقع ما نمیتوانیم معنایی برای جهان تصور بکنیم. معنای جهان موجودی از موجودات جهان نمیتونه باشه، معنای جهان حادثه ای از خود جهان نیست، آنچنان که معنای تاریخ رویدادی تاریخی از میان انبوه حوادث تاریخی نیست و معنای زندگی هم رویدادی از رویدادهای خود زندگی نیست. امر فرامحسوسه که در واقع میتونه معنایی برای جهان، معنایی برای تاریخ و برای معنایی برای زندگی انسانی باشه. و فرد معنوی در واقع به دلیل باورمندیش به امر فرامحسوس، که البته خود این امر فرامحسوس رو حالا باید یک بار مفصلا بحث کرد تا دچار بدفهمی نشیم، فرد مؤمن به امر فرامحسوس یک بنیاد به اصطلاح حکمی متافیزیکی فلسفی برای معناداری جهان داره، اما فردی که ماتریالیست، فیزیکالیست، ناتورالیست، در واقع از یک چنین بنیادی برای معناداری جهان به اصطلاح فاقد یک چنین مبنایی است. و وقتی جهان در واقع بی معنا شد، به مراتب زندگی انسان هم و در واقع بی معنا خواهد بود. ما نمی توانیم از یک اقیانوس پر از زهر یک لیوان آب شیرین برداریم. ما نمی توانیم از جهانی که به ذات فاقد معناست برای زندگی انسان معنایی دست و پا کنیم. معناداری زندگی انسان در گروه معناداری جهانه و فرد معنوی یک چنین بنیادی داره، اما فرد ماتریالیست از یک چنین بنیادی برخوردار نیست. از سوی دیگه فردی که در واقع هویت معنوی داره، زیستش در این جهان پرشورتره و وجود انسان رو در این جهان بی‌معنا تلقی نمی‌کنه. فرد معنوی انسان رو در فاصله، در واقع در فاصله دو تاریکی نمی‌بینه، تاریکی قبل از تولد که جهانی است که در واقع سیاهه، ما آغاز جهان برامون روشن نیست، بعد از مرگم برای ما روشن نیست، اما فرد معنوی در واقع انسان رو در فاصله دو روشنایی میبینه، یعنی جهان رو به صورت جهان رو در پرتو یک روشنایی بنیادین میبینه و این روشنایی بنیادین تا ابدیت ادامه داره و انسان معنوی خودش رو در آینه ابدیت و نه در آینه اینجا و اکنون تفسیر میکنه. وقتی زندگی انسان معنادار شد، یک چنین انسانی در واقع وجود خودش رو بی هدف نمیبینه، او وجود خودش رو در این جهان معنادار تلقی میکنه و برای خودش در این جهان شأنی قائله و برای خودش رسالتی قائله که در این جهان با او به تحقق میرسه. فردی که هویت معنوی داره به تقدیر خودش عشق میورزه و تقدیر خودش رو عطیه‌ای از جانب در واقع امر فرامحسوس میبینه و به همین دلیل زیستنش و گام زدنش در این جهان عاشقانه تر و پرشورتر و مملوفتر خواهد بود. دسته که فرد مادیگرا یک چنین شور و شوقی در زندگیش نیست و زندگیش از یک نوع تهی بودگی رنج میبره. خب اگه دوستان اجازه بدن من بحث رو همینجا خاتمه بدم. بسیار دوست دارم، بسیار مایلم که پرسش ها و حجمی که دوستان شروع کردن در گروه به خاطر بعضی از کامنت های من، خوشحالم که اولا یک بهانه برای بحث گفتگو فراهم کرد و یه مقداری شاید مخاطبان از اون سستی و رخوتی که جامعه رو در بر گرفته فاصله گرفتن. خود این خیلی خوبه، خود این خیلی خوبه و من فکر می‌کنم بحث‌های بسیار بسیار جدی وجود داره که باید بکنیم، اما متأسفانه بعضی از دوستان می‌خوان فضا رو آنچنان ملتهب بکنن که در واقع عملاً یک بحثی که به قصد به مهمیز پرسش گرفتن مفروضات فضای حاکم بر فضاهای مجازی ماست و به قصد به پرسش گرفتن مبانی سترگ و پیشفرض‌های بزرگ فضاهایی است که در جامعه ما وجود داره، اجازه یک چنین پرسشگری رو ندن و ما رو از تأمل باز دارن. پرسش‌ها شتابان انتقادات بسیار با خشونت گفتاری همراه، نشون میده که پاسخ‌ها رو پرسش کننده پیشاپیش داره و طرح پرسش نمی‌کنه، بلکه داره پاسخهای خودش رو در کامنت ها سرریز میکنه. خب با یک چنین فضایی کمتر میشه گفتگو کرد، اما امیدوارم فضا یکم آرام بشه و بتوانیم در واقع در مورد مسائل